السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني ولا تفسد عبادتي بالعجب، وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر. معلوم شد که در سیر به مقاصد انسانیت که در قله ایمان کامل و یقین برتر و دستیابی به زیباترین و باشکوه‌ترین نیات و اعمال ترسیم شده، باید به فضل پروردگار متعال با تکیه بر مقصد آفرینش و هماهنگی فکر و اخلاق و عمل انسان با اون هدف خلقت و آفرینش، انسان مؤمن برنامه ریزی کنه زندگی خودش رو و در این مسیر حرکت کنه. در این مسیر 5 مسئله اساسی مورد نیاز ماست که باید اینا رو به دست بیاریم، که در کنار هر یک از اینها هم آفتی مطرحه. ما این 5 رو میخواییم، البته بی آفت. این جمله اخیری است که براتون خوندیم. مطلب اول فرمود و اغننی و اوسع علی فی رزقک، که انسان هم از نظر امکانات جاری زندگی نیازی به کسی نداشته باشه و هم از نظر نفسانیت و از جهت روحیه در یک وضعیت خلاصه قنای نفسانی و که حکایت از اون قناعت و کفایت درونی هست به این مرحله برسه. عرض کردیم این مرتبه که البته تکمیل میشه با درخواست رزق واسع از خدای متعال، برای اینکه انسان اقدامش در محیط زندگی یک اقدام راحت تری باشه و دستش هم به کارهای مختلف خیر گشوده باشه، وسعت رزق هم درش درخواست میشه. آفتش نظره، این که انسان چشمش به دنبال افزونتر و دنبال دارایی‌های دیگران باشه، بنابر اون احتمالی که ترجیح دادیم. این یک مطلب، توضیحش گذشت. مطلب دوم، درخواست دوم، درخواست عزت و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر، نمود خدای به من عزت بده اما منو مبتلای به کبر و خود بزرگ بینی نکن. جلسه گذشته به توفیق الهی ما مبانی این عزت رو توضیح دادیم. یه مقدارم بحث فنی شد، چه بسا اسباب خستگی دوستان شد، عذرخواهی میکنم. بنا بود اون مبنا خوب تحریر بشه. از جلسه گذشته جمع‌بندی ما این شد که این عزتی که امام علیه السلام در اینجا درخواست میکنه از خدای متعال و به ما هم آموزش میده که از حضرت حق تبارک و تعالی این رو بخوایم، یعنی در واقع باریافتن به مقام عزت و رفعت باطنی است و اون هم تنها در اتصال به عزیز مطلق برای انسان فراهم میشه. وقتی باطن انسان، روح انسان و جان انسان به خدای عزیز متصل شد، از طریق افتقار به درگاه خدای متعال و از طریق طاعت و بندگی خدای متعال و کوچکی کردن در پیشگاه حضرت حق، این یعنی بنیان عزت در جان انسان مؤمن استوار شده. اصلا معناش اینه. این درخواست تعلق میگیره به اون بنیان و اساس و اعزنی، به من عزت بده، معناش اینه. بعد عرض کردیم این عزت البته یک جلوه بیرونی و ظهور بیرونی هم داره، یعنی اون عزت انفسی یک عزت آفاقی هم در پی داره که انسان در محیط زیستش، در محیط زندگیش، انسان مؤمن باید عزیزانه زندگی کنه. فرض کردیم خدای متعال اتفاقا این عزت رو، همین عزت ظاهری رو هم بر مبنای اون عزت باطنی برای انسان مؤمن خواسته. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. خب و انسان مؤمن هم باید در صدد فراهم کردن این عزت باشه تا در هر محیطی که زندگی میکنه این زیر دست نباشه، ذلیل این و اون نشه، یه وضعی داشته باشه به لحاظ شخصیتی که نتونن او رو به بازی بگیرن، نتونن درش نفوذ کنن، نتونن او رو بازیچه مقاصد خودشون بکنن. انسان مؤمن نه بازیچه نفسش میشه اونجا عزتش تأمین میشه، بلکه زیستش زیست خردمندانه و عاقلانه است، نه بازیچه دست این و اون میشه که زیست بیرونیش هم زیست عزیزانه است. این رو خدای متعال برای انسان مؤمن خواسته. مفصل توضیحش رو دادم. یه جمله باقی مونده که با یک مقدمه‌ای من اون مطلب رو که مربوط میشه به آفت این وضعیت این رو خدمتتون عرض کنم. خب عنایت دارید که پس این عزت خواهی در زیست اجتماعی در زندگی با دیگران این مطلوبه. چگونه این عزت فراهم میشه؟ با تحصیل قوت فراهم میشه. اینو خاطر نازنینتون باشه. اتفاقا امشب آیات خیلی مناسبی رو هم تلاوت کردن آی زمانی، هم خیلی هم زیبا تلاوت کردن. این آیه مشهور و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه دعوت میکنه جامعه مؤمنین رو به تحصیل قوت، اینقدر که دشمنان طمع در جامعه مؤمنین پیدا نکنن، یعنی اینقدر باید قوی بشه و اینقدر قوت داشته باشه که دشمنان خدای متعال اینها در حراس باشن از این بچ مؤمنین و اقداماتشون، یعنی بترسن ترهبون بهی عدو الله و عدو فکم. خب حالا اونجا یه بحث اجتماعیه و مثالی هم که زده شده در باب قوت نظامی است، ولی به قول طلبه ها اونجا تنبیه منات میشه و فراهم کردن هر قوتی برای جامعه مؤمنین، این دستور خدای متعاله. یعنی قوت فکری، قوت اعتقادی، قوت فرهنگی، قوت علمی، قوت اجتماعی، قوت اقتصادی تا قوت نظامی. این قسم اخیرش اینجا یه مقدار برجسته سازی شده به مناسبت، و الا این همه وجوه قوت رو در بر میگیره، که اینا همه برمیگرده به اون، به دو نقطه قوت در زندگی اجتماعی مؤمنین. یکی در قوت بین مؤمنین بر محور اخوت، که هرچه چسبندگی درونی بین مؤمنین قوی تر باشه و عمیق تر باشه، اینا قوی تره. این بافت داخلیشون هرچه که نسبتشون با همدیگه قوی تر باشه و عمیق تر، که با کلمه اخوت اینجا تعریف شد که انما المؤمنون اخوه. و دوم هم این که این جامعه مؤمنین به هم بافته شده، اینجور محکم به هم دیگه گره خورده، این مرتبط باشه و متصل باشه با ساحت ولایت الهی، این مرتبط باشه به امام علیه السلام، به ولی خدا. به این ترتیب میشه گفت که اسباب قوت برای اونها فراهمه. حالا دیگه باید در فراهم کردن وجوه این توانمندی با هم دیگه همکاری کنن، که فرمود و تعاونوا علی البر و تقوا، جو باید همکاری کنن تا در این بخش‌های مختلف به اون قوت و توان لازم برسن. درباره زندگی فردی هم همینطوره. یعنی یک واحد مؤمن که جناب عالی باشید، انسان مؤمن باید عزت خواه باشه، از خدای متعال هم عزت میخواد، و دعای صادق هم عرض کردیم دعاییست که پیوست عمل و اقدام داشته باشه. یعنی میگه اعزنی، از خدای متعال عزت میخوای، یعنی اون سهمی رو که خدای متعال قرار داده برای اقدام و تلاش خودت، این میشه دستور کار زندگی شما، که از جمله عزت خواهیست و در جستجوی عزت بودنه. اگر عزت تأمین کننده ی حیات طیبه است، خب انسان مؤمن و البته جامعه مؤمن در جستجوی عزتند. برای عزیز شدن انسان باید قوی بشه. چرا؟ اینکه در محور اجتماعی عرض کردیم توصیه خدای متعال به فراهم کردن قوته، باید مؤمنین برن به دنبال فراهم کردن قوت. به همین نسبت هم فرد مؤمن در جستجوی عزت باید و در مسیرش باید قوت رو برای خودش فراهم کنه. قوت جسمی میخواد؟ بله. شما برای این که حالا به تعبیر خودمون خار و ذلیل اینو نشید، جسمتون باید قوی باشه. جسم سالم قوی، لذا این رو انسان باید فراهم کنه، امانت خدای متعاله، و این رو باید با چه میدونم تغذیه درست، با ورزش، با برنامه ریزی این رو قوی نگه داره. هفته پیش خدمت یکی از بزرگان و خوبان شرفیاب شده بودم. ایشون 96 سالشونه، در سن 96 سالگی با تراوت، با نشاط، سالم، خیلی قامت مرتب برافراشته، خدمتتون عرض کنم هیچ خمیدگی، هیچ چیزی در این، برای اینکه چش نخورن نمیگم کی بودن، خیلی بعد خدمتتون عرض کنم بسیار به اندازه، هوش سر جاش، حافظه بسیار قوی عرض به من سرتون، و خیلی مرتب بود خلاصه. بعدشون گفتش که اگر بخواید ما میتونیم سر بالا رفتن و پایین اومدن از پله ها با هم دیگه مسابقه بدیم. هر کدوم از شما مایلید میتونیم از این پله ها هر چقدر دلتون بخواد بریم بالا بیام پایین. گفت معیارش هم اینه که ببینیم شما چطور از مثلا پله بالا میرید پایین میرید. اونجا آزمایش میشه که این طرف چقدر توان داره. 96 سال. گفت من هیچ وقت ورزش رو و برنامه مرتب رو هیچ وقت رها نکردم. از شاگردان برجسته امام راحله از این شأن بود. امام هم همینطور بودن. آجونمون هم همینطورن. الحمدلله. اینجوریه دیگه. فرض جسم قوی. خب این انسان باید برش برنامه ریزی کنه. این برنامه میخواد. اعزنی همینجوری بگید که درست نمیشه. این تقاضای از خدای متعال یعنی تمنای صادقانه قلبی شما و نشان صدقش هم برنامه ریزی و اقدامه برای تأمین عزت. یک راهش قوت جسمانی و سلامت جسمانی است. اینو نباید دست کم گرفت. قوت فکری اون هم عزت میاره. همچنان که قوت جسمی عزت میاره و نقطه مقابلش آدم رو گرفتار و خار و ذلیل میکنه پیش این و اون، قوت فکری هم همینطوره. انسان در جهت فکر قوی باشه. فکر قوی که ضمناً میشه تحصیل دانش مفید، در امتدادش قوت علمی، اینا خوب واسه عزت میشه. کسی که اهل علم، اهل مطالعه است، اهل فکره، فکر قوی و استواری داره، خوب این اسباب عزت میشه برش. و هاکذا قوت بفرمایید از جمله قوت اقتصادیه که قبلا درباره صحبت کردیم. همینطوره. سوال از جهت اقتصادی خدای متعال دوست داره مؤمن قوی باشه. وقتی قوی شد خب عزیز میشه. بنیه جیبی و اقتصادیش وقتی قوی شد به همون نسبت این عزت هم میاره براش. دیگه بهش اضافه بفرمایید سایر بخش ها. عرض من رو این کلمه قوته. یعنی اگر شما از خدای متعال خلاصه عزت میخواید، عزت در گرو قوته. قوت هم در همه ساحت ها، از جسم و فکر و اخلاق و عمل و مهارت و تو هر زمینه ای که انسان لازم هست قوی باشه. ملاحظه فرمودید. اگر در بیت یک مادر قوی، یک پدر قوی، یک شوهر مثلا قوی، این قوت میخواد. اینا هر کدومش یک ابعادی داره. اینا عزت میاره. خب بریم سراغ اون آفته که اینجا حضرت بلافاصله میفرماد ولا تبتلین نی بالکبر. من عزت میخوام از تو ولی منو مبتلای به کبر نکن. کبر چجوری درست میشه؟ کبر آقا یعنی چی؟ یعنی خود رو بزرگ دیدن در نسبت با دیگران. ترجمه فارسیش هم میشه خود برتر بینی، خود بزرگ بینی به اصطلاح. مفصل در دعای هشتم اینو ما مباحثه کردیم، نمیخوایم اینجا تفصیل نمیخوایم بدیم. کبر به همین معنی. ریشه کبر عجبه و یه مرحله بعدش میشه خدمتون عرض کنم این خود بزرگ بینی رو به دیگران، به رخ دیگران کشیدن که میشه تکبر. این طرفش عجبه، اون طرفش تکبره. کبر این خود بزرگ بینیه ولو شخص اظهار نکنه. یعنی به اگرچه اینا مستور نمیمونه، اینجور وضعیت های ترشح میکنه توی رفتار انسان، تو نگاه انسان، تو اخلاق انسان. ولی تا قبل از این که این ظهور و بروز پیدا بکنه، اون حالت کبره. وقتی ظهور و بروز پیدا کرد، به رخ این و اون کشیده شد، در کنارش آدم این و اونو تحقیر کرد، اون میشه تکبر. حالا این وضعیت کبر وضعیت بسیار بسیار خطرناکیه، خیلی خطرناکه، چون در یک کلمه اینه که این وضعیت فقط و فقط برای خدای متعاله و سلام. و اگر کسی در این وادی وارد بشه، گویا داره خلاصه با حضرت حق تبارک و تعالی وارد یک منازعه ای میشه. روایت داره ها، فرمون الکبر و ردایی و این مال منه، به هیچ کس هم نمیاد تو عالم، به احدی نمیاد، فقط به خدای متعال میاد، که اون وصف متکبر هم از اوصاف اختصاصی پروردگار متعال، فقط مال خودش هم است. المتکبر، بله مال خودش. بقیه تکلیفشون معلومه. حالا قرض خیلی وضعیت حساس و خطرناک. ببینید همین مقدار که گفتیم عزت بر اساس توضیحی که جلسه گذشته دادم خدمتون، ریشش معرفت نفسه و خودشناسیه. کبر ریشش جهله، جهالته، ریشش جهالته. یعنی معلوم میشه این آدم خودشو نشناخته، ریشش اینه. و الا اگر کسی در خودش احساس خود بزرگ بینی داشت، ببینید یه وقت انسان در اتصالش به عزیز مطلق احساس قدرت میکنه، به پشتوانه پروردگار متعال، یعنی این قدرت رو، این قوت رو از آن او میدونه، از او خواسته، از او گرفته، در نسبت با حضرت حق این عزت رو در خودش کشف میکنه. این منشأش توحیده، معرفت نفس و معرفت الله، توحید. اما یه قدم که رفت اون طرف تر میشه منشأش جهل و شرک. اون وقتیست که انسان خودش رو برتر از دیگران میبینه. هر وقت انسان خودش رو برتر از دیگران دید به اعتبار نفسانیتش، این نقطه ریشش جهالته و خود این وضعیت شرکه، افتادن در دام شرکه، خود این وضعیت. خب نابود میکنه انسان رو. حالا ببینید اینجا یک نسبت خیلی نزدیکی هست بین عزت و بین کبر. عزت ظاهری، عزت ظاهری که توضیحش گذشت، که انسان بالاخره اون وجاهت اجتماعی و جایگاه و مرتبت و امکانات و پول و چه می‌دونم قدرت و این چیزا در اختیارش که قرار بگیره، این اگر با اون عزت باطنی روحانی حقیقی دستشون تو دست هم قرار گرفت، این شخص از ابتلا به آفت کبر در امان میمونه. اگر این عزت ظاهری مستظهر شد به عزت باطنی، این عزت باطنی پشتوانش قرار گرفت، این از ابتلا به این آفت کبر و خود برتر بینی در امان میمونه. اما اگر اون پشتوانه رو نداشته باشه، در اون جهت ضعیف باشه وقتی عزت ظاهری برای انسان فراهم شد، این میره در معرض خود برتربینی و خود بزرگ بینی. چهار نفر که جلوش تعظیم کردن، یه عده که براش شعار دادن، یه عده که به او احترام کردن، این خراب میشه، این گم میشه، این خودشو گم میکنه. یه نسبتی بین خودش و دیگران تو ذهنش برقرار میکنه، تو نسبت کفه شخصیت خودش رو سنگین میبینه نسبت به دیگران، دیگه چیزی به حساب نمیاره. این اون نقطه ایست که انسان مبتلا میشه به خود برتربینی و کبر. اما اگر این عزت ظاهری متصل بود به اون عزت باطنی، که عزت باطنی حاصل خودشناسی است و حاصل ارتباط با عزیز مطلق و پروردگار عزیزه، اگر این با او پشتیبانی شد، نه، این در برابر نه طمع خم میشه، نه در برابر تهدید. یعنی اگر از بیرون تهدیدش کنن این نمیشکنه، اگر از بیرون تطمیعش هم بکنن این نمیشکنه، این استواره و محکمه. اون حالت اطمینانی است که در پرتو ارتباط با خداوند تبارک و تعالی برای انسان فراهم میشه. بنابراین بینه، پس دقت کردید، بین عزت ظاهری و کبر یک ارتباط خیلی نزدیکه. اگر اینجا اسباب عزت ظاهری برای انسان فراهم بشه ولی پشتوانه ای از عزت باطنی که معرفت باطنی و معرفت نفس باشه نداشته باشه، این در معرض کبره. گرفتار شد به کبر هم که دیگه ساقطه دیگه، این دیگه ساقط شد دیگه. و یادتونم موند که اساساً کبر به قیافه احدی نمیاد، خیلی مزهکه میشه، مخصوصا وقتی جلوه میکنه و میشه تکبر، خیلی این شخصیت شخصیت خندداری میشه. گرفتی چی میخوام بگم دیگه؟ یعنی آدمیزاد، ابن آدم، وقتی که حالت خود برتربینی به خودش بگیره یا تکبر نسبت به دیگران بگیره، خیلی قیافش خنده دار میشه، خیلی مزهک است، چون اصلا بهش نمیاد، اصلا به این وجود برتری و خود برتربینی و به رخ این اون اصلا نمیاد بهش. دیدید یه چیزی به یه کسی نمیاد چقدر خنده دار میشه؟ همین حالته، هیچ نمیاد بهش. یعنی یک فقیر مطلق که سراپاش نیازه و ضعف همه جانبه است و تمام وجودش آکنده از ضعف، ضعف ذره ناچیز خدمتتون عرض کنم، این بخواد قیافه بگیره، قیافه مثلا خود برتربینی و تکبر رو اینا بگیره به خودش، این خیلی خنده دار میشه، وضعیت مزهکی است حقیقتا. از آدم های متکبر جاهل ترینه آدم های این عالمن، و در این حال معلوم میشه اینا در اون چالش باطنی اینا مغلوب نفسشون شدن، نفس غالب شده و روح اینها تسخیر شده است به وسیله نفسانیتشون و به وسیله شیطان، و گرفتار در واقع اون ذلت باطنی هن. باطنن این آدم له شده است در برابر نفسش که داره برای دیگران قیافه میگیره و خودشو جلوتر از دیگران میدونه و بالاتر از دیگران میدونه و امثال این هست. اینو خاطر نازنینتون باشه. لذا اینجا بلا فاصله فرمود من ازت عزت میخوام، اما منو از افتادن به دام کبر نگه دار، ولا تبتلینی بالکبر. اینو میخوایم که انسان به دام شیطان در این محور، در محور عزت نیفته که اون دامش کبر. یاد خود حالا قوت پیدا کرده، قوت جسمی، قوت مثلا فکری، قوت مالی، اقتصادی، اجتماعی، آبرویی، براش فراهم شده، حالا خودش رو بالاتر از دیگران و مثلا برتر از دیگران ببینه. این درست اون نقطه، نقطه سقوطشه. چون این آفت خیلی آفت خطرناکیه، اینجا بلا فاصله حضرت وقتی عزت میخواد میگه عزت رو میخوام اما مبتلای به کبر نشم. یعنی چی؟ یعنی به من ظرفیت بده، متناسب با عزتی که به من میدی به من ظرفیت بده. یه جمله بعدی داریم که حالا میرسیم بهش، این جلسه نمیرسیم، اگه خدا بخواد شاید هفته آینده اون رو تقدیم بکنیم. اونجا امام علیه السلام به این مسئله اشاره میکنه، میگه به من هیچ عزت ظاهری نده، دقت میکنی؟ ولا ترفعنی فی الناس درجتن، به من عزت ظاهری نده مگر اینکه به همون اندازه به من فروتنی و ذلت باطنی بدی در نسبت با خودت. که اینا با هم دیگه چی بشه؟ بفرمایید. حالا شما فارسی شو بگید. بالانس بشه. بالانس بشه با هم دیگه. بله. تنظیم بشه. بله. این مثل دوتا کفه این ترازوه. این با هم دیگه متوازن باشه. به اندازه باشه. چون این اگر بره پایین تر، یعنی سنگین تر بشه، همزمان هم اون جنبه باطنی در انسان، معرفتیش و ذلت در برابر پروردگار متعال و فروتنی در برابر حضرت حق تبارک و تعالی براش فراهم نشه و اون خودشناسی بیشتر به همون اندازه براش فراهم نشه، این معادله به هم میرسه. این که به هم ریخت، این شخصیت کلن منکوس میشه، بر میگرده. یه چیزایی ما دیدیم و خودمونم در معرضیم، خدا به ما هم رحم کنه. واقعا خدا به انسان رحم کنه. دیدیم یه چیزایی از انسان همجور میگه آدم شاخ در میاره. حالا نکنه یه روزی از احوالات خودمون بخوایم شاخ در بیاریم یا دیگران از دیدن ما، خدای نخواسته، خیلی چیز بدیه این وضعیته. شما دیدید دیگه، این چیزایی هست که بالابرهایی هست که مثلا آهنای خیلی بزرگ و جنسای خیلی سنگین رو مثلا 10 طبقه این میبره بالا، 20 طبقه میبره بالا تا تو ساختمون کار بذارن. هست این جاهایی که دارن ساختمون میسازن. این اگر اونجا داره این وزن رو بالا میبره و اگر تاب بر نمیداره و اگر نمیندازه و نمیفته، به خاطر اینکه این پشتوانش اون اهرمیه که اینا نگهش داشته محکم. یه مقدار اگر تناسب بین این، خدمتون عرض کنم، اهرمی که اینجا هست، این پشتوانه، با اون باری که داره بالا میره، این تناسب یه ذره که به هم بخوره، این تاب برمیداره برمیگرده و میفته و چه خسارتهایی درست میکنه. و کم نبودن آدمایی که تاب برداشتن و افتادن و خیلی ها رو هم انداختن و به خیلی هم خسارت زدن، ضربه زدن. اینجوریه دیگه. لذا اون جمله بعدی که حالا بعدن میخونیم، حضرت فرمود اگر به من در بین مردم رفعتی دادی، به اندازش یه ذلت باطنی به من کرامت کن، که این به قول شما تراز بشه و با همدیگه هماهنگ بشه، این هماهنگی اتفاق بیفته. ولی اینه مثلا، ولی این کبره، اون عزته اگر با اون معرفت نفس و با اون اتصال به خدای متعال و با اون خشوع در برابر پروردگار متعال با این هماهنگ نباشه، این چپه میکنه، این شخصیت برمیگرده میفته. بله، خیلی خوب. این از این مطلب. بریم سراغ مطلب بعدی و یه جمله اینجا خاطر نازنینتون بمونه، چون جمله مهمیه و اون عبارت است از این که انسان به اندازه اون معرفتی که پیدا میکنه به فضل پروردگار متعال و اون عزت باطنی که پیدا میکنه، بین عزت باطنی ما با عزت ظاهری و حرمت شخصیت دیگران یک نسبت خیلی جالبی برقراره. یعنی انسان هرچه که در باطن خودش بیشتر احساس عزت میکنه، برای بندگان خدا بیشتر عزت قائله. گرفتین؟ این شاخصه ها، شاخصش اینه. یعنی هرچه که به لحاظ باطنی بیشتر برای خودش حرمت و عزت پیدا میکنه، به همون نسبت بندگان خدا و خلق خدا در نگاه او عزیزتر میشن، حرمتشون بیشتر میشه. نتیجه اینه که در نسبت ما با خلق خدا و در نسبت ما با بندگان خدا، وقت اینجا چه رابطه ای برقراره؟ رابطه فروتنی و احترام و خاکساری در برابر دیگران برقراره. این ارتباط برقرار میشه. به جای اینکه انسان مبتلا به کبر بشه، مبتلا میشه به تواضع، و اونه که پیش برنده است. هر چه که اون وقت عزت ظاهری این آدم بیشتر میشه، به همون نسبت فروتنی و تواضعش هم افزوده میشه در نسبت با سایرین. از مردم هیچ وقت از مواجه شدن با یک انسان عزیز و البته که دارای قوت هم هست، دارای امکانات هم هست، هیچ وقت اگر او عزیز واقعی باشه، دیگران در مواجهه با او احساس ذلت نمی کنن. اگر انسان در برابر در مواجهه با کسانی احساس ذلت بکنه، یعنی رفتار اونها، نوع مواجهشون، نوع پوشششون، نوع خورد و خوراکشون، نوع مسکنشون یه جوری بود که دیگران در برابر اونها احساس کسری و ذلت کردن، این یعنی خلاصه راه رو به خطا رفته. بعد اینه یه جوری انسان مؤمن زندگی میکنه که در اون روش زندگی او دیگران احساس کرامت میکنن، احساس شخصیت میکنن، نه اینکه شخصیتشون خورد بشه. این مرزش خیلی مرز دقیق و حساسیه. اینو انشالله خاطرتون باشه. بریم سراغ جمله بعدی. فرمود و عبدنی، بله، مطلب سوم، و عبدنی ولا تفسد عبادتی بالعجب. عبدنی، این تعبیر عبدنی هم اینجا خیلی تعبیر قشنگیه. یه معناش عبارت است از این که من به مقام این لطیف عرض میکنم، من به مقام تسلیم محض کامل و مطلق در برابر تو برسم، در برابر خدای تو. یه معناش اینه. در قرآن کریم هم از این تعبیر استفاده شده که حضرت موسی به فرعون گفت به گردن من منت میذاری ان عبدت بنی اسرائیل، عبدت بنی اسرائیل، اینجور این بنی اسرائیل رو تو تسخیر کردی، تمام حیثیتشون رو، زندگیشون رو، همشون رو به خود تسلیم خودت کردی، در اختیار خودت گرفتی. عبدت بنی اسرائیل، که نه تو خدایی و اینا مثلا بنده های تو هستن. اینجوری. یه معنای دیگه داره که من به حسب ترکیب و این سیاق جملاتی که داریم و بالاخره شیوهی که امام علیه السلام اینجا دارن، این معنای دوم رو اینجا میپسندم. این عبدنی به تناسب عبادتی که بعد داره معناش میشه، یعنی خدایا من رو بهرمند کن از عبادت پرشور، عاشقانه، متوفر در پیشگاه تو. در یه روایتی هست که فرمودن حکایت یک انسان مؤمنی است که میرسه به مقام عشق به عبادت، عشق العبادت فعانقها، یعنی با عبادت به عشق میرسه، یه جوری که اون رو عاشقانه در آغوش میگیره. انسان محبوب خودش رو وقتی فرزند عزیز دلمند خودش رو در بغل میگیره چه حسی داره؟ اون میگه من نسبت به عبادت خدای متعال برسم به یک چنین حال خوشی که عبادت خدای متعال رو باش رابطه عاشقانه داشته باشم. جلوه های بندگی حق در زندگی من فراوان باشه و من مشتاقانه با عبادات برخونم، میرم سراغ نماز عاشقانه، حال ذکر عاشقانه، تلاوت قرآن عاشقانه، نمیدونم روزه عاشقانه، یعنی واقعا کیف کنه وقته. یعنی یه وقتی که داره انجام میده از باب مثلا تکلیفه دیگه. قرآن کریم میفهمه و انها لکبیرتون، این برایش سنگینه، خواهد بره نماز بخونه، ولی دیگه حالا چه میکشه تا مثلا پاشه نمازی بخونه، میخواد روزه بگیره، چقدر باید محاسبه کنه و خیلی وقتا مثل محاسبه نمیگیره دیگه راحت، اگر واجب مثلا مربوط به ماه مبارک رمضانش باشه، اونم تازه با یه تکلفی یا اینا، یا یه وقت مثلا حج باشه. خب یه کسایی میبینید که در همه عمر در تمنای حجن، عاشقانه به زیارت خانه خدای متعال نگاه میکنن. یادتون یه وقت گفتم شاخصه ها، تمنای حج شاخص ایمان صادقه، حواستون به خودتون باشه. اینکه در ماه مبارک رمضان هی میگید اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، تو همه نمازها، تو همه وضعیت ها اینو خواهش میکنید، التماس میکنید از خدای متعال. خب این اصلا مؤمن میدونید دلش برای کعبه میره، دلش در گرو کعبه است. این حالت استقبال به بیت اگر در همه نمازها و در برنامه های عبادیش رو به سمت قبله قرار میگیره، به همین اندازه هم دلش میره برای بیت الله، یعنی واقعا دلش تو خانه خداست، این حس رو داره. اینو قبلا هم به تفصیل عرض کردم به مناسبت هایی براتون. خب غرض این احساس پس عاشقانه نسبت به من، این عبدنی منو در نسبت با جلوه های بندگی خودت یک نسبت محکم و استوار و قوی بین من و عبادت خودت برقرار کن. خب این پس میشه درخواست، و چقدر چیز خوبیه، چقدر این درخواست خوبیه مثلا از خدای متعال بخواد. و میدونه اصلا زندگی رو متفاوت میکنه. اگر بین ما و جلوه های بندگی در ساحت قدس ربوبی این ارتباط برقرار بشه، اصلا زندگی انسان عوض میشه. یه دور اصلا با سجده ها عشق کنی، با سجده میری سجده دیگه نخواهی پاشی، این باید مزه کرده باشه بهتان، این عبدنی هم مزهش و حلاوت بندگی رو و عبادتت رو اونم تو جلوه ها و قالب های خاصش اینو به من بچشون. یا میرم سجده دیگه نخوام بلند شم، میرم به رکوع دیگه نخواد انسان بلند شه، وارد نماز میشه دوست داشته باشه این نماز تمام نشه. این چه نمازایی ما میخونیم باعث خجالت، یعنی از قبل از اینکه شروع کنیم میخوایم تمام بشه، یعنی حواس اون به تمام شدنشه. حیفه ها، این از آدم نرفته سجده میخواد بلند شه، اصلا از قبل مثل اینکه نرفته باشه سجده، خب باید سجده رو بچشه. من کاری حالا به نماز جماعت و کارهای جمعی ندارم، به اونها یه مقدار باید ضعاف و ناس و اینها درش ملاحظه بشن، انسان واقعا حالش با نماز یه همچه حالی باشه، آتش داشته باشه نسبت به بندگی خدای متعال. میشینه پای تلاوت قرآن مجذوب بشه، هی بخواد از این صفحه بره صفحه بعد، از اونجا بره صفحه بعد، از این آیه بره سراغ آیه بعد. این میشه عبدنی ها، یعنی این عبدنی به انواع و اقسام وجوه بالاخره عبادات و جلوه هاش، جلوه های بندگیش. خب اینجا یک خطر وجود داره، یک خطر هست برای کسانی که به این معنایی که عرض کردیم اهل عبادت میشن، اهل عبادتن، یعنی اهل معاشقه با نماز و معاشقه با روزه و معاشقه با تلاوت و قرآن و زیارت خانه خدا و زیارت مشاهد مشرفه و اینا هست. این براش خیلی شیرینه. دید بعضی ها به مستحبات اینا خیلی اهتمام دارن، اینجوری هست. خب اینها در معرض یک خطری قرار میگیرن که این خطر میتونه به طور کلی آثار این همه آثار و منافع این زیست آمیخته با عبادت رو میتونه محو کنه و از بین ببره، بلکه به ضد خودش تبدیل کنه و اون خطر خودشگفتی یا خودشیفتگیه، یعنی عجب. این خطر عجبه، این خطر عجبه. اینم خاطر نازنینتون باشه به تفصیل، نمونم چند جلسه شد در دعای هشتم مباحثه شد، چون این همون بحث آفاتن و این آفات اونجا مباحثه شده، نمیخوایم برگردیم که چجوری، ریشش چیه، چطور و چه بلایی به سر انسان میره. عجب یعنی اون وقتی که این عبادتش حالا به نظرش بیاد، به نظرش که بیاد به چه مناسبت، یه وقت به نظرش میاد یعنی این هدیه خدای متعال به من، این عنایت حق به من، این فضل پروردگار متعال درباره من که این محبت بندگی خودش رو و شهد عبادت رو، شهد شیرینش رو به کام من ریخته. این حال خوبیه، این همون شکره. اما یه وقته که خدای نخواسته اینطور میشه، بله این مایم که داریم این مثلا منم که توی همچین نمازیم، این منم که با حضور من نماز جمعه میشه مثلا، منم که وقتی مسجد میرم مسجد رونق پیدا میکنه، عشق مسجد ها، یعنی واقعا عاشقانه میره خانه خدا به مسجد، اما این احساس کنه این منم که خراب میشه، این منم که مثلا دارم نمونم تمام روزهای مستحبی رو میگیرم و برقرار میکنم، وقتی این نسبت میده این جلوه های بندگی رو به خودش، به خودش که نسبت داد ساقط میشه. نسبت به خدای متعال که بده، نه اون باعث پروازه، اون هم حالت شکره، میگه هازا من فضل ربی، این فضل خود. اتفاقا وقتی این احساس داشته باشه حالت کرنشش، افتقارش، سر به خاک ساییدنش بیشتر میشه، میگه داری چه میکنی با من، این بیشتر خودشو خاکمال میکنه در پیشگاه خدای متعال، در میفهمه، چون اصلا از خودش نمیبینه، میبینه که داره بهش میده مولا و همجور مفت و مجانی هم داره بهش میده، هیچ استحقاقی در خودش نمیبینه، این خودشو نگاه میکنه میبینه باید خطش بزنن، خودشو میبینه میبینه این اصلا به درد این دستگاه نمیخوره، در دستگاه الهی اصلا به درد نمیخوره، جایی نداره. وقتی به خودش نگاه میکنه، نگاه میکنه به فضل الهی و میفهمه که اینا فضل خدای متعال درباره او، وقتی دید فضله هر مقداری که بهش برسه حالت شکر و اون خضوع در پیشگاه خدای متعال به این مناسبت براش بیشتر میشه. اما وقتی به خودش نسبت داد ساقط میشه. این خیلی نقطه حساس و ظریف و خطرناکی. و یادتون باشه عمده عملیات این حرفیه که داریم میگیم خدمت شما دیگه، عمده عملیات شیاطین روی قلب انسانهای مؤمن روی این مسئله عجبه، تولید عجبه، عمدش اینه. چون شیطان میدونه این هر چه که فراهم کرده باشه به ضررش میشه و سقوطش خطرناکتر میشه. لذا درست تو همین نقطه، یعنی عمده دامی که شیاطین برای مؤمنین دارن خیلی دام داره، دام هاست، گفت صد هزاران دام و دانسته خدا. اما یک اون دامی که خیلی هم خطرناکه در سقوط عجیب غریب عمل، در ساقط کردن انسان مؤمن از مراتب بندگی عجیب عمل میکنه، این دام عجبه. بله، خیلی چیز وحشتناکی. لذا ولا حضرت تعبیری که اینجا ازش به کار میبرن، دیدی تعبیر چیه؟ ولا تفسد عبادتی بالعجب. من اون عشق عبادت بودن رو، عشق بندگی بودن رو ازت میخوام، عشق مسجد بودن، عشق تلاوت بودن، عشق سحر بودن من ازت میخوام. اما نکنم یه وقت سحر پاشم بگم ای فلانی توی یا همه خوابن تویی که پاشدی یا آره الان مثل اینکه خبرهایی داره میشه، فرشته ها اومدن به استقبال تو اولا و تو یه اتفاقاتی داره میفته. اینجوری من نشم، چون اون کلن فاسد میکنه. که میان از عواملی که عمل انسان رو حبط میکنه، نه به این اندازه بسنده نمیکنه، میگه اونو کلن میرزه دور، علاوه بر این ساقطش میکنه. لذا فرمود حسنتون ببخشید سیعتون چیه اون تسوعک خیرون من حسنتن تعجبک. این تسوعک، انسان اگر یه وقت گناهی مرتکب بشه و پای اون گناه بسوزه و نادم باشه به توبه بیاد، این خیلی بهتر از اینه که یه وقت یک حسنه ای انجام بده، یه عبادتی انجام بده که به عجب و به خودشگفتی بیاد. این بیان خیلی بیانه تکان دهنده یا یه روایت هم داره که براتون بخونم از امام صادق علیه السلام. حضرت نقل میکنن از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد و آل محمد و آل جعفر بله. حضرت فرمودن اوحى الله تعالی الی داوود، خیلی اینم روایت خیلی تکان دهنده است، اوحى الله تعالی الی داوود یا داوود. حالا چرا داوود هم انتخاب شده برای این پیام، اینم خیلی قشنگه. اینم قشنگه داوود. بشر المذنبین و انذر الصدیقین. خدای متعال به حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام وحی کرد که به گناهکاران بشارت بده و صدیقین رو بترسان. انذر الصدیقین. قال کیف ابشر المذنبین و انذر الصدیقین. چجوری میشه که من بخوام گناهکاران رو بشارت بدم و انذر الصدیقین و صدیقین؟ میدونید یعنی چی؟ صدیق مقام مثلا اولیاست، مقام انبیاست، یه مقدار پایین ترش مال اونایی هست که تو قله قرار گرفتن ها. صدیقین، اونا رو هم بترسون. گفت چگونه من چنین کاری بکنم؟ قال یا داوود. داوود تعجب کرده فهمون داوود، یا داوود بشر المذنبین به انی اقبل التوبه، به گناهکاران بشارت بده به خاطر اینکه من توبه رو میپذیرم، این بشارت توبه رو بهشون بده. و اعفو عن الذنب، و از گناه من گناه اونا میگذرم، اونا رو میبخشم، بعد که میبخشمشون این بشارت. اما صدیقین رو به چی برای چی گفتم بترسون؟ و انذر الصدیقین ان یعجبوا به اعمالهم، که نکنه اونها به اعمالشون خلاصه گرفتار عجب و خودشگفتی بشن، یعنی به چشمشون بیاد. این عجب یعنی اینجوری، مثلا یه دفعه این کاری که انجام داده به نظرش بیاد، به چشمش بیاد. و گفتم من بودم که عجب. این که بیاد از این جهتن، از این ریشه استفاده شده. و اندر صدیقین ان یعجبوا به اعمالهم فانه الله اکبر الله اکبر فانه لیس عبد یعجب بالحسنات الا هلک. هیچ بنده ای از بندگان من نیست مگر اینکه اگر مبتلا به عجب شد هلاک میشه، این هلاکش میکنه. اینجوری تفصیل مطلب ما اونجا حسابی عرض کردیم، مراقبت ها و این چیزاشو یادتونه، مفصل مفصل دیگه و حقم هست. و یه مقدارم علت این که من اونجا تفصیل دادم یادتونه دیگه این بود، چندین جلسه مباحثه کردیم، نکتهش این بود، گفتم این محل ابتلاء جدی جامعه مؤمنینه، یه مسئله اوج محل ابتلاء جدیه، لذا باید در این جهت خیلی خیشتنبانی داشته باشن و تقوا و مراقبتشون در مسئله اوج باید خیلی زیاد باشه. خیلی خوب. البته اوج خاطر نازنینتون هست، هم در طبق آیات کریم قرآنی، هم در محور حسنات هست، هم بعضی ها هستن در محور سیئات به عجب میرسن. اونم چیز عجیبیه که طور که از امام کاظم علیه السلام پرسید، گفت سل تو عن العجب الذي يفسد العمل، حضرت فرمودن درجاتی داره، یکیش اینه ان یزین للعبد. یه وقتیست که برای یک بنده، برای یک انسانی عمل بدش تزیین داده میشه، فیراه و حسنن فیعجبو اینجوریه، و یحسب انه یحسن و صنع اینجوریه، و خیال میکنه خیلی کار بدی کرده ولی کار بد خودشو خیلی خوب میبینه. به خدا پناه میبریم دیگه، میدونید خرابتر از این وضعیت نمیشه تصور کرد. آیش هم که خاطرتونه دیگه، و یه حسبون انهم یحسنون صنعا، خیلی جزایی. و منها ان یؤمن العبد بربه فیمن علی الله عز و جل. یک شمه اینه که بنده ایمان بیاره در دستگاه الهی و جلوه هایی از ایمان مثل همین اعمال صالح و حسنات و عبادات و اینا رو انجام بده، بعد منت بخواد بذاره به خدای متعال. فیمن علی الله عز و جل ولله علیه فیه المن، در حالی که اونی که باید منت بذاره خدای متعاله. خاطرتون هم هست که اینجا یک روایت جالبی هم هست دیگه، فرمود دو کس وارد مسجد میشن، یکی مؤمنه دیگری فاسقه، این دوتا وارد مسجد میشن، چندی بعد مثلا یک ساعت بعد این دوتا از مسجد خارج میشن، فاسقه شده مؤمن، مؤمنه شده فاسق، برعکس شده، دارن از مسجد میان بیرون. معمای این دیگه، حلش هم به همینه. فبود اونی که فاسق بود، اون بنده گناهکار بود، این وقتی وارد مسجد شد گفت وای بر من اومدم قاطی خوبا، قاطی اینا شدم، نکنه به خاطر من اینا در به خاطر گناهای من اینا عذاب بشن، نکنه اینا توفیقاتشون رو از دست بدن، نکنه حال و هوای این مسجد خراب بشه چون من اومدم قاطی اینا. چون این احساس رو پیدا میکنه، این حالت انکسار و اون حالت ندامتی که داره، خدا متعال رو میبخشه، این میشه مؤمنه صادقی، حالا داره میاد بیرون، فرشته ها کیف میکنن. اما اون مؤمنه چی شد؟ مؤمنه رفته مسجد، بله نگاه میکنه این طرف، نگاه میکنه اون طرف، درد میفرمید این ماییم که اومدیم به این مسجد یه رونقی دادیم، وای وای مصیبت ها اگر ما باشیم، حمله با من باشم. آره که من اومدم این مسجد شلوغ شد، رونق پیدا کرد در جماعت ما، در افاضات ما، در سخنرانی ما، در مواعظ ما، اینجا چه اتفاقاتی میفته؟ به خدا بلا میبریم. یا یه مؤمنی است که معموم آمده، میگه حالا بله با اومدن ما مسجد رونق پیدا کرد، حالا اینایی که الان اینجا هستن همه از دعای من بهره مند میشن، از عبادت من نوبدین هم به فیض نور عبادت من اینا رو هم بهره مند میکنه. این همونجا خطش میزنن، خط میخوره تمام میشه. وقتی که بر میگرده از مسجد میاد بیرون، فاسق برگشته. اینقدر مسئله عجب حساسه که در یه وعده انسان مؤمن در یه رجوع میبینید که فاسق برگشته، اینجوری میشه. خیلی مراقبت میخواد. بنابراین شد و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة، و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.